نخست به استاد فرهانی 16/10/94.
مبنایی که تبیین میکنن لطفنی برای مقدمه ایه، اونم اینه که مرحوم شیخ ابتدا با لحاظ اون در واقع تذبذب و شلوغی و مناطهای مختلفی که در حرفهای قدما مطرح بوده، خودشون رو از حصر به اونها آزاد میکنن. یعنی اون وثوقی که میتونست داشته باشه اونها برای شیخ دیگه نخواهد داشت. بعد میان سراغ منات و ملاک. تو منات و ملاک چون حسب قاعده اینطوره که انشاء اسباب معاملات ملاک و مناتشون واحده، لذا چه ما در عقد باشیم، چه در ایقاع باشیم، چه در معاوضات مالی باشیم، چه در معاوضات غیر مالی باشیم، اینا رو توضیح دادم دیروز دیگه، چه در عقودی که کل جنسن و انواعی تحتشونه، مثل بی که بی وقتی میایم ذیلش قرار میگیریم انواع خیلی متشتتی تحتشه. یعنی بیع مرابحه خیلی فرق داره با بیع صرف، با بیع سلم، اینا انواع هم. اینم گفتم دیروز توضیح دادم رو بیع هم میخواد یه جمله بگم، مثلا یه مثال میزنم میگذرم ازش. مثلا ببینید این که میگیم بیع جنس و انواعی تحتشه، ببینید مثلا شما تو بیع تحلیل شیخویاتون بیاد تو حقیقت معامله، حقیقت بیع، شیخ گفت عقد یه تقرر داره بعد یه لواحق داره که با اوفو درست میشه. تقررش به چیه؟ به بیع تو اشتری تو. لواحقش چیه؟ مثلا قبض و اقباض، هم تو ناحیه ثمن هم قبض و اقباض تو ناحیه مثمن، اینا رو با اوفو درست. خب اینطور بود دیگه شکلش. خب حالا بیع صرف چیه؟ بیع صرف اگر فعل مجلس تقابض صورت نگیره باطله. اگر فعل مجلس تقابض صورت نگیره باطله. خب اینا چجور تحلیل کنیم؟ بگیم تقابض فعل مجلس شرط تقرره؟ خب اگه شرط تقرر شد بعد این دفعه تو اوفو چی میمونه؟ تو بیع متعارف چجوریه؟ قبض و اقباض صورت نگرفته، لواحق وجوب فوری داره، هر موقع مطالبه که بدی. حالا اگر اعطا نکردی، اسیان کردی به اوفو، معامله باطل نمیشه، شکایت به دادگاه، ترافع به دادگاه، چون معامله قرره فثبته دیگه، از بین اما تو بیع صرف باطل میشه. میخوام بگم پس ببینید شکلها متفاوته. رسول هم که پیاده کرد، شیخ میگن آقا منات، منات انشاء سبب فل بی غیر از اجاره، فل اجاره غیر از طلاق و نکاح، فیها غیر از جعاله، فل جعاله غیر از مضاربه نیست، ملاک واحد. این دیگه جنبندی شیخ ها. ببینید اگر دوباره ثمره او حرف اول و تشتت تو کلام قدما رو تا قبل از متأخر المتأخرین ببینید، اگه اونا تشتت نداشتن، اگه اونا همه روی منوال حرکت میکردن، حالا یا مثلا 8 تا قدما که دیگه هم با پیش من وسوخ سازه، هم پیش دیگه غیر من شیخ هم وسوخ سازه، یا نه یه 3-4 تا متأخرینی که باز برا من وسوخ سازه ولو برا بقیه وسوخ ساز نیست، چون متأخرین هم دیگه وصل الیهم نیست، اما برا من وسوخ سازه. مثل کی؟ مثل علامه، مثل شهید ثانی، مثل محقق کرکی، مثل مقدس اردبیلی. اگر بالاخره تو اون فضا یه خط مشخصی پیدا میشد، دیگه من نمیگفتم خودم چی میفهمه، میگفتم خودم در پرتو اونا چی میفهمه. اما نه تشتت و تذبذب درست شد بالا، و منم دیدم بحثشون نشون میده که قاعده های زبانشناسانه دلالی، یعنی باب الفاظ براشون منقح نشده. از این تذبذب من اینو استشمام میکنم که اگر برا اونا هم همین دلاله دارن، چیز جدیدی پیششون نیست. قایت الان به ای ادله اگه با یه نگاه دقیق باب الفاظ و اصول نگاه بشه یه جور فتوا داده میشه. اگر تو باب الفاظ قاطی شد برامون، تصوری تصدیقی معلوم نشد چیه، نمیدونم قواعد حاکمه بر وضع با قواعد حاکمه بر ظهور معلوم نشد، یکم از این شلوغ پلوغی ها اتفاق افتاد، حرفا میریزه به هم. شیخ میگه حالا من نگاه کردم اینطوریه پیش اونا، لذا ریشه مدف اونا آزاد کردم. حالا که این شد، حالا خودم جنبندی میکنم. من تو مقام جنبندی میبینم بین همه اینها منات واحد. خب ما دلیل علی ذلک؟ شیخ میگه روایات متعددی تو ابواب مختلفه، روایات انشاء صیغه در نکاح، در طلاق، در جعاله، در اجاره، در مساقات، در مزارعه، در اینجا، در شرکت، در هبه، تا بیان به بیت، همه مناطشون واحده. یکیسی میگه آقا نمیشه هبه عقد جائز به ذاته. ایتی که بگم حیفه، برای که قشنگتر بشه حرف. دوستان معامله ها سه جوره: جائز به ذات، لازمه به ذات، طبع اولی لازم میشه جائزم بشه، یا جائز میشه لازمم بشه. جائز به ذات هبه، لازم به ذات نکاح. نه وقت خوش خرد کرد، یادتونه توی محاطات نکاح طبع اولی لازم میشه جائز بشه دی. این سومیه وسط عکسم داره، طبع اولی جائز، حالا ممکنه لازم هم بشه، مثل وکالت، مثل مضاربه. پس مطلبی که گفتم خیلی مهم بود، تو اسارت اللزوم گفتم استدلال به طبع عقد، یه حرف اونجا به دردتون میخوره، من تطبیقش نکردم فعلا. پیاده کنیم نکاح لازمه به ذات. لازم به ذات یعنی چی دیگه؟ طبع اولی و ثانوی و ثالثی و رابعی و ایتور و اوتور نداره. شارع گفت نکاح نکاحه، عقدم هست به عقد از انکح تو گفت قبل تو گفت، نکاح جاریه، بابای خیار و شرط خیار و اینا هم نداریم، هیچی هم نمیشه توش بیاری. مگه خودم یه چهار تا حکم گفتم مثلا ای بی پیش بیاد و اینا که فسخ شرعیه. اخترعنا نکاح را لازمن، تمام. جان؟
هبه.
نه ها ها هبه جائزه به ذاته، این برشه، این لازمه به ذات هبه
معلوم
نیست، اختلافیه، نظر مشهوری که دخل نمیتونه لازم بشه. شیخ هم موقعی که داشت فرق هبه و بی میگفت واسه همینو بگو، حتی هبه معوضه، هبه مشروطه، اونا هم در واقع دوتا هبه، هبه طرف اینیه و الا هر طرف یکی جائزه به ذات. بعد چون سر به سر میشن دیگه دست بر میداریم ازش، چون اگه تو پس بگیری اونم پس میگیره، و الا جائز به ذات. دوستان به اینا چی میگن؟ به اینا میگن حکم شرعی، میگن لزوم بالحکم، جواز بالحکم شرعی. اینا قابل سلب، قابل اثبات، قابل نفی اینا. اما او وسطیه، برزخه، طبع اولیش لازمه اما میتونه هم جائز بشه. مثال بزن آقا بی بی طبع اولیش لازمه اما اگه خیار شرط داشته باشیم، شرط کنیم خیار رو، جائزه. شارع اجازه داده اقاله، میشه فسخش کنیم. شارع اجازه داده خیار حیوان، میشه فسخش کنیم، اشکال نداره. طبع اولیش جائزه اما میتونه لازم بشه، مضاربه. اما اگر شرط کنن که دیگه کسی عدول تا فلان زمان کسی فسخ نکنه، کسی رجوع نکنه. بله بله با مشهور دارم میگم. پس نگاه ها، من حالا برگردم دوباره سراغ اصل هست، یه کسی به شیخ، پس شیخ چی گفت؟ گفت آقا نطاق دلیل انعقاد، نطاق دلیلی که میگه سبب چی، سبب لفظ است، نطاقش تو همه اینا یکسانه، لسانش یکسانه، بیانش یکسانه، اعمال ضابطش یکسانه. آقا یه کسی انقلت میکنه میگه آقای شیخ اینا ماهیتاشون متفاوته، چجور لسان دلیلی که جعل سبب میکنه یکی باشه؟ شیخ میگه من که میگم لسانش یکیه، این همون دلیلی که تو نکاح میاد با همون لسانی که دلیل بی سببو میگه نکاح هم سببو میگه. بعد خودش تو مقام بیان میگه چون شارع اومده لزوم بهش داده تو دیگه ازش عدول نکن. بعد فرهنگ قاعده اش یه فرهنگ تعبدی نیست، با همون لسانی که تو دلیل بی شارع میاد میگه بی تو اشترای تو بگو، بعد یه کسی میاد میگه آقا من نگفتم بی تو اشترای تو، پس چی گفتم؟ بهش گفتم که خوز، بعد ترا ببین رضیت املا بگیر، بعد ببین راضی شدی یا نه. امام گفت لا بس، همین لسان تو دلیل اجاره هم اومده، همین لسان تو کجا هم اومده، تو من میبینم مناز تو همه این السنه، تو همه این گویش های امام رو روایات باب ها، تو قسمت انعقاد صیغه واحده. جانم؟ یعنی حالا میگیم چیه؟ اما لسان واحده. یک.
بحث نداری تو روایات.
چی؟
بحث فیه بیشکال امام وارد
کرده. ها فیه بحثون؟ نه نداری.
تو کل احباب
نداری. به این شکله. حالا میبینیم. یک. نکته دوم. هم نگفتم چی و شیخ میخواد بگه، میگه مقدمه اولی که چیدم لسان روایات در باب انشاء سبب در جمیع اینا مناطش واحده. انشاء سبب یعنی همون صیغه‌ای که میخوایم بگیم، صیغه‌ای که سبب حصول اثر میشه، سببی که تو معاملات میگفتیم سبب داره مسبب داره، سببش چیه؟ انت طالق. مسببش چیه؟ فرقه. سببش چیه؟ بعتو اشتریتو. مسببش چیه؟ تملیک و تملک. سببش چیه؟ آجرتو. مسببش چیه؟ ملکیت المنفعه. لسان جعل، لسان حجت، لسان روایاتی که ناظر به انشاء سیقن واحده. حتی اگرم یه جای امام اومد گفت تو نکاح یه جور خاصیه، با همین فرهنگ گفتاری که اینجا داره میگه اونجا هم میگه این خاصه. خاص بودنش هم تو قاعده هست، نه اینکه داره یه حکم تعبدی توقیفیه که ما هم نمیفهمیم چیه اما فتعبد نابه. ادبیات گفتاری امام همه جا یکسان. خب یک، شیخ میگه اگر بریم سراغ عبارات فقها،
این اقسام برای چی
گفتم وقتی میگیم لسان واحده، حتی تو بیعی که جنس انواعی تحتشه هر کدوم این نوعا مثل یه عقده. ها اقسام سگانه که بیرون گفتم برای این بود که یه جاهایی که حکم اولیه من لزومه و ثانوی نداره، حکم اولیه من جوازه و ثانوی نداره، یا اونایی که طبعش از لزومم و ثانوی میتونه بخوره، باز تو همه یکسان شاره حد زده. حواسون به همش هست. مقدمات دیروزم برای این بود، میخواستم اول معقد بحث رو تعقل کنید، ببینید دائره بحث چقدره. شیخ میگه من همه رو که نگاه میکنم میبینم مشاره روش گفتارش تو همه یه جوره، پس اینطور نیست که من بگم که شاره در مثلا نکاح یه جوره حرف زده تو انشاء صیغه، در طلاق یه جور دیگه حرف زده تو انشاء صیغه، لذا روایات او ربطی به این نداره، روایات این ربطی به اون نداره. زبون سختشو بگم، اگر روایات اینو بیاریم اونجا میشه تمثیل، میشه اصلاع حکم موضوع الا موضوع آخر. روایات اینو بیاریم اونجا میشه تمثیل، میگه نه همه هم یه جوره، فرنگشون یه جوره، معنون منات واحده. خب ایتا اینجا تمام. شیخ میگه اگر بریم جلوتر، حتی با این نگاه من، اگه کسی این نگاه به این شکل ببینه بعد برگرده دوباره بره عبارات فقها اقدمی رو مطالعه کنه، هنوز شیخ دست از اون آخر نمیداره، باز میخواد وسوق خودش رو تو فهم روایات بیشتر کنه. میگه کسی با این نگاه بره نگاه کنه تو عبارات اونا، باز میبینه اونا هم یکی به نل یکی به میخ زدن یه جاهایی، اما یه جنبه 40-50% هم تو عبارت های اونا پیدا میکنه که اونا هم یه منات واحد این چنینی فهمیدن، اما اینو محور نکردن بقیه متشابهاتو با این حل کنن. لذا من بالا گفتم اگه کسی از بیرون نگاه کنه شلوغه، اما من خودم یه کاراگاهی بودم سرنخ پیدا کردم برای حل این اتفاقی که اینجا افتاده، فهمیدم مجرم کیه، مشکل حل کردم. من کاراگاه که سرنخ پیدا کردم، حالا برمیگردم سراغ عبارات اونا، میبینم ای سرنخ را اگه برم کلاف خود اونا هم باز میشه، اگره بودن در میاد. خب حالا آقای شیخ با یه ادله چی میفهمی از اونا؟ از روایاتی که مناتون واحده و از عبارات اونا، از مجموع این کلمات و ادله چی میفهمی؟ شیخ میگه من اینه میفهمم که ملاک صیغه یک ظهور مستقر، یکم توضیح بدم تو کلماتش کلمه ظهور کلمه مستقر پیدا نکنید، احکامش رو میگه. من دارم با واژه های میگم که اگه خواستید برید کتاب های جدیدی ها رو مثل حضرت آیت الله آصف کاظم حائری و دیگران از این متأخرین بخونید، با این اصطلاحات بتونید بخونید. چون یعنی چی ظهور مستقر؟ ببینید ملاک ظهور، ظهور یعنی چی؟ یعنی ملاک وضع نیست، ممکنه استعمال مجازی باشه اما خیلی ظاهر باشه، ممکنه استعمال کنایی باشه اما خیلی ظاهر باشه، ممکنه استعمال حقیقی باشه ظهوری هست نداشته باشه، چون امروز دیگه معنای موضوع اون دیگه خیلی استعمال نمیشه. ملاک ظهور، اما ظهور علا قسمه. آقا وقتی میری ساعت میخری ابازار، میخوای مطمئن بشی که این ساعت دیگه مشکل نداره، یعنی آب توش نمیره، بهت میگن چه کار کن؟ میگن بذارش دستت برو تو استخر. وقتی شیر جزری تو آب اومدی بالا دیدی هوا نگرفته، میگن دیدی واتر پروفه، این مشکل نداره. او استخره برای معاملات که میشه ای بیابی کرد، معاملاتو کتاب القضاءه. وقتی میخوای بفهمی یه معاملی کامل درسته یا نه، عیب تو سیستمش نیست، تستش تو کتاب القضاء معلوم میشه، اونجا تختش در میاد. اگه کسی یه ذره شل باشه، زلزله کتاب القضاء عمود خیمه رو هم میپاشونه. اگر تو کتاب القضاء به هم نخورد، بدون دیگه این معامله خوبه. شیخ میگه صیغه باید ظهور داشته باشه، اما ظهورش مستقر باشه، یه طوری که تو کتاب وقتی رفتیم تو دعوا بشه استناد کرد، حجیت له علی بسازه برام. اگه یه چیزی اینطور بود من نکرم، حالا میخواد مجازی باشه، میخواد کنایی باشه، میخواد حقیقی باشه، هر چی. یعنی اگر صیغه ای رو گفتی که فردا تو رفتی تو دادگاه، عقلا عالم گفتن خود تو اینو گفتی ففروختیش، جمله تو دیگه محملی غیر فروختن نداره. گاهی اوقات جمله ظهور داره، اما هنوز جا داره که یه آدم شعبده بازی تو کتاب القضاء بگه آقا من منظورم این بود این نبود. اما گاهی انقدر دیگه محکمه که دیگه محمل دیگری بر شیخ بگه اونا هم که میگفتن صراحت منظورشون همین بوده،
منظورشون یه ظهور قوی بود،
ظهور مستقر.
نه
نه
اصلا
یه اصطلاح جدید هست؟ نه اصطلاح فقهیه.
توی اصول گفتن که ظهور اون چیزیه که خلافش هم تصور میشه، نس خلافش تصور
نه این نس نیست، این خلافش تصور میشه. یعنی اگر بدیش به یه عدیبی 30 احتمال هم ممکنه برات درست کنه توش، اما تو چاله میدون که ایستادیم معامله کردیم، بعدا دعوامون شد رفتیم پیش قاضی، همه یا کسایی که دورمون بودن شاهد دیگه، آقا این فروختش.
اگه اصلا ما خلاف
میدیم، اما این ظهوره اندل اقلا مستقره. تمام شد آقا؟ من نمیخوام بریم تو اصول، اگه رفتیم تو اصول همه با هم میریم تو گلگیر میکنیم، هیچ کدوممون نمیتونیم فرق ظهور رو نسه بگیم، نمیتونیم. خودم آوردم باهاتون که دیگه مشکلی ایجاد بشه. حالا اینجا فعلا همین حل کنیم ما. خب آقای شیخ میگه اینا از کجا فهمیدی؟ جناب شیخ اول شروع میکنه عبارات فقه ها رو آوردن تو این چارچوبه، بعدش اشاره اول عبارات تو بی، بعد عباراتی میاره از سائر عقود، هبه، دین، قرض، اجاره. میگه ببینید همه یه نگاه دارن، یکسان حرف زدن، همه هم نوکر ای بودنه این ظهور مستقره جا بیفته. البته شیخ از روایات فعلا چیزی رو ذکر نمیکنه، تو روایات هم زیاده. حالا من اگر اول عبارت ها رو میخونیم بعد پایانش بخش یه دو سه تا از روایات هم براتون میگم انشاءالله.
این به این نتیجه رسید که ظهور مستقر باید باشه اینجا یا نه؟ فقط این مناطق واحدتونه.
همین این مناطق، همین هم حجته. این مناطق چیه؟ هر لفظی که ظهور مستقر داشته باشه برای اون معامله، معامله اجاره است، لفظ دیتوری نباشه که یه چی دیگه هم بفهمونا. بیعه باز هاکذا، این کافیه برام.
این از روایات چیز کردن،
از مجموع روایات و کلمات فقها میفهمیم که آنچه که معتبره فی باب صیغه اینه. یکی از روایات من حالا یکیش براتون بگم قشنگه، تو روایت دارد که برای امام راوی نقل میکنه قصه رو، حالا شأن نزولش رو نمیخوام بگم چون شأن نزولش خودش بحث داره چه جوریه. بعد راوی میگه بعد میگه که آقا اونجا اون کسی که منشی فیقه بود اینطور گفت، یقول خذ ما رزیت و دع ما کرت. یعنی که انده مثلا از ما سوایی میفروشی میگه آقا خودت برو سوا کن، خذ ما رزیت و دع ما کرت، اونی که میخوای بردار، اونی هم که نمیخوای بر ندار. اینو به جا سیغه گذاشته، چه سیغه؟ سیغه مردد هم هستا، تردید خراب میکنه، سیغه تمجیز نداره. خود ما رزید و ده ما کرد، حتی تو سیغه کار تمام نشده، سیغه به علاوه فعله که داره میره سبب رو تمام میکنه، چون خود ما رزید، برو انتخاب که بردار، و ده ما کرد. قال علیه السلام لا بحث به، یه جوره این کجا به تو اشتری تو عادیمون کجا. حالا موردها دیگه هم داریم، اشکال متنوعی تو روایات وجود داره. جانم
این همسانه
روایات چرا برای بند معتاد استفاده؟ اول بهتون گفتم وقتی وارد شدیم دیگه تو معتاد نریم، یادتونه؟ من میدونستم یه اتفاق میفته. من آموزشن اینو بهتون گفتم نریم فعلا تو معتاد، چون میخوام خود حرفو بفهمیم. اول اگر اینو خوب بفهمیم بعد یه جایی من باید ایست بدم برگردم اینو با معتاد جمع کنم براتون. من تجربم توی سالیان درسی اینطوریه، همیشه به دوستان میگم دوستان پایان هر جلسه وقتی وظایف مقرره او جلسه رو انجام داد، از تحقیق و مطالعه و پیش مطالعه و مباحثه و اینا، پایان کار برام مهر تمتش یه تقریر از ذهنتون از او جلسه بنویسید. حالا جلسه کلاسی، جلسه علمی، مطالعه کنید تو کتابخونه، یه تقریر بنویس ببندش. بعد که تمام شد پایان فصل، فصل به فصل یه تقریر باید بنویسید دوباره کل فهمه. بعد بین فصلی باید تقریر محاکمه بنویسید. اینا گام هایی که باید انجام بدید. حالا ما فعلا تو گام تدریجی خود فصلیم، فعلا اصلا ذهنمون تو معتاد نرسه، فصل معتاد نخوندیمه. تمام که شد بعد دفعه باید برگردیم بین فصلی مقایسه کنیم.
برام معتاد حال حل کنم، برام بسر اینه که روایت برای اینجا اهمه، یعنی میتونه
نه، یعنی ذهنتون اونجا هست برای همین میگید اهمه، و الا شما اگه فقط اینو نگاه کنید میگید قطعا اینو حجت میکنه. علامه شیخ همین میگه قطعا اینو حجت میکنه، اگه من چیزی رو نبینم سوال برام ایجاد نمیشه، قطعا اینو حجت میکنه. وقتی این اهمه به طریق اولا اینجا رو راحت میتونیم اینو بگیم دیگه، همین کافیه برام. خب بگیم هم بخونیم حالا. والذی یظهر من بسم الله الرحمن الرحیم، والذی یظهر من النصوص المتفرقه فی ابواب العقود اللازمه. گفتم بعضی گفتن نه فی جمیع العقود، بعضی گفتن و حتی الایقاعات. شیخ حالا فعلا اولش گفت فی ابواب العقود لازمه، یعنی اقل اقلش بیع و اجاره و اینا، دیگه والفتاوی المتعرضه لسیقها، هم روایات بحث انعقاد که بحث صیغه است، هم فتاوی که اینجا هست. فی البیع قول المطلق، در خود بیع با کتاب البیع نه، و فی بعض انواع حد روایاتی که در مورد انشاء صیغه بیع مرابحه است، انشاء صیغه بیع صرفه، انشاء صیغه بیع نسیه است، انشاء صیغه بیع سلمه، انشاء صیغه بیع مثلا تولیه است. حالا میگیم یکی یکی، اینا انواع داره، هر کدومش یه جوره، سیاقشون هم روایت دارن. شیخ میگه که همه رو نگاه کنیم، فتاوی که تو اینا وجود داره رو نگاه کنیم. و فی غیر البی من العقود اللازمه، حالا اصلا از دائره بی هم بیان بیرون، بریم سایر عقود لازمه رو بررسی کنیم. چیست؟ گفتم یه بار میگیم که کتاب البی تا الان آموزشی که میومدیم چجور میخوندیم؟ میگفتیم کتاب الطلاق ما هی صیغه، کتاب البی ما هی صیغه. حالا با اون عنایتی که امروز اضافه کردن که بابا بی جنسی انواعی تحتشه، یه سری روایات سر مطلق بی، سوال از امام در مورد بی امام هم گفته، یه سری سوال سر بی خاصه، مثل بی مرابحه است، مثل بی تولیه است، مثل بی نسیه است، اونا انواع هست، اونا هم روایت دارن. جانم فل بی به قول مطلق یعنی بی بدونه نگاه به انواعش، خود بی مورد عنایت، مورد التفات، مورد سوال، مورد فتوا. حالا نه، از امام راوی سوال کرده تو مورد بیع مرابحه، گفته صیغه رو اینطور گفتن، امام گفت لا بعثه، یا فتوا داده شد که صیغه بیع مرابحه هاکذاست. جوابتون رو دادم؟ نه، به قول مطلق لا به شرط، یعنی به شرط لا، به قول مطلق یعنی بدون قید، در مقابل بیع خاص، در مقابل انواع. هو الاکتفا بكل لفظ، البته این لفظ جور لهو ظهور عرفی، البته ظهور عرفیش خصوصیت دیگه هم داره، معتد به فی المعنى المقصود، یعنی ظهور عرفی هم همینه، ظهور عرفی مگه ظهور معتد به قابل اعتنا نیست؟ آقا ظهور چجور معنا میکردی تو اصول؟ ظهور چجور معنا میکردی تو اصول؟ میگفتید احتمال خلافش قابل اعتنا؟ خب اینم همین اجازه بده. اگه کسی با نگاه اصولی نگاه کنیم که این قیودی که شیخ گفته همه توضیحیه، ظهور عرفیه، خب اصلا منات ظهور بنا عقل عرف، معتدن به، خب اصلا ظهور معناش اینه که احتمال خلاف قابل اعتنا نیست. فل معنا المقصود، خب اصلا ظهور تو معنای مقصود، تو مراد جدیه، ظهور مراد میشه قید، میشه توضیح. نه، فقیه داره اینا رو قیدای احترازی میاره. گفتم یعنی چی؟ من معناش کردم با شوخی مثال فهموندیمش، گفتیم آقا یعنی اگر رفت تو تستش تو کتاب القضا که زلزله 8 ریشتری خورد بشم خراب نمیشه، اونجا بفهمی صیغه صیغه است، این ناصیغه نبود، اگه ناصیغه بود دل خراب میشد، صیغه بود واقعا، لذا قابل اعتنا بود، لذا قاضی احتجاج میکنه بهش، لذا قاضی میگه آقا کی فهمید؟ یا همه میگه آقا ما فهمیدیم، فروختش، این دیگه نمیتونه تعویلش ببره. حجت اینجا کلمه رو من یه کلمه دیگه درست کردم، چون هر کلمه دیگه میگفتم یه انصرافاتی براتون میگفتم، ظهور حجت، میگفت حجت و اصول همون ظهور مراجعه، نه یه چیزی اضافه تره، همین همینی که دارم میگم اونجا حقش در میاد تو قضا. نه اونجا خراب نمیشه، مثلا من کافیه که بگم ملکتو دعواش، آقا من سر میدون بار یه بار فروختم، گفتم ملکتو، دعوا شد رفتیم دادگاه، دادگاه گفت ملکتو تو گفتی، میگم خب بابا من تملیک منافعش کردم، منظورم تملیک عینش نبود، اما گفتم بعتو به این ماشینی که شو
بزن.
بله میخوام مثال بزن، مثال سخت گیر کنی توش. نه نداره، غلط، بی به منافع نمیخوره، بی به عین میخوره، لفظشون بی با ملک فرق داره، بی با نقل فرق داره. شیخ میگه ای بود که اینا همی گفتن ما نوکر بی تویم. گفتم سر گفتم کاراگاهانه اومدیم سر نخ پیدا کردیم. حالا اگه این سر نخ بیاریم میبینیم عبارتهای خود اونا هست این سر نخ، این وحدت رویه ایجاد میکنه تو اون متشتت ها. فلا فرقه، حالا فلا فرقه، من اهم این مثال زدم ها، این مثال بعدا تو سیاق دخالت داره. فلا پس بالاخره ملاک ما شد یک ظهور قویی که دیگه واقعا احتجاج نهایی بشه باش کرد. این فلا فرق بین قوله بعتو و ملکتو، بین قوله نقلتو الی ملکه، بین قوله جعلته ملکن لک به کذا، اینا همش هم اینطوره. و هازا حالا این فهم من بود. شیخ باز میگه باید یه چند نفر بیان بام تو وسوخم کامل بشه. خب الذی قواه و جماعت من متأخره المتأخرین، جواهر و مفتاح و ملا احمد و اینا هم همینو گفتن.
مثالی
که شما دارید رو ایشون مقابلش، برای حالا دعوا داریم بعدن روی این مثال ها. آخرش ملاک شیخ همه این مثال ها رو تکلیف شده معلوم. خیلی عیب بخواهیم
برای شما دارن این برای
خب میدونید اینجا نمیتونید به کابو به کبرا اکتفا کنید چون میخواهیم فتوا بدیم به مکلم. اینجا قرض اینه که باید سقرا هم یعنی باید ببینیش تا تنبت باید سیقه رو بگیم. ما گاهی اوقات صورت اثر پای میکنیم کبراشو میدیم میگیم تشخیصش باز عرف اینجا ها عرف دعوا داره باید معلوم کنی سیقه رو. و حکیه نگاه معاطاتی نمی کنم، اگه نگاه معاطاتی کنم جور دیگه حرف میزنم. و حکیه از اول بهتون گفتم معاطات شیوه یا یک نوع معامله است. اگه شیوه باشه یه جور باید اینجا نگاه بشه، اگه یه نوع معامله باشه یه جور دیگه باید نگاه بشه. تو همین بحثایی که داریم میکنیم. و حکی عن جماعت من من تقدمه. خب آقا حالا که متأخر و متأخرین اومدن با منم که سر نخو بهتون دادم، با این سر نخ میشه او تشتتارم آخرش با هم ملتئم کرد. یه سر نخیه که میتونه 50% عبارات خودما محکم متشابهی تفکیک کنه، ثبات ساز بشه تو حرفای گذشتگان. حالا میخوام بریم سراغ اونا. و حکی عن جماعت ممن تقدمهم، حکایت شد همین نظریه از ادعی از ممن تقدم علی المتأخر المتأخرین، قبل از مستند و اینا هم بریم مثل که ای حرفا بوده نه قد برو تو متأخرین، مرز متأخرین کل محقق، محقق هندی الا ما حکیه عن تلمیزهی کاشف الرموز. شیخ خودش کشف الرموز فاضل آبی رو ندیده، براش نقل کردن که کاشف الرموز نقل کرده از محقق هلی. کاشف الرموز شاگرد محقق هلیه، پس لذا دوتا حکیه اومد. انهو که حکا، کی حکا؟ کاشف الرموز عن شیخ هل محقق، از استادش محقق هلی نقل کرد. چه چیزی را؟ ان عقد البی لا یلزم و فیه لفظون مخصوص. خب آقا این میشه یه افراطی معنا بشه، لا یلزم و فیه لفظ مخصوص، هرچی نه هرچی هرچی که ضابط ما دادیم ظهور معتد به مقصود عرفی اینطوری بشه. میگه بس ببینید محقق هلی هم نرفته رو مسئله حقیقت کنایه مجاز صراحه.
خب
برای
خودش
مدعف
میشه با یه نگاه،
با نگاهی که قبل گفتم یه فاکتور اضافه نمی کنیم. اگه با نگاه قبل از جلسه امروز باشیم اینم یکی از او حرفا. ببین چقدر متشتت پیش خودم ها. خود محقق علی هم دو سه جور حرف داره،
یعنی بس تشتتش
کنی
ندارم.
حالا با نگاهی که این جلسه اضافه کردیم که ضابطه دادیم، با او ضابطه نگاه کنیم میگیم این حرف حقه تو کلام محققه. بعد حالا میگیم محقق هم یه جایی نگفته، علامه هم یه جایی نگفته، فخر هم یه جایی نگفته، شیخ طوسی هم یه جایی نگفته. این دفعه برای حرفمون از تو اون شهری که زلزله اومد همه ساختموناش آوار شدن، یه چند تا گلچین میکنی به درد خودمون میخوره.
منظور این منظور اینه که این بیان دیگه آقا لفظی که ظاهره به این نحوی که مستقرم باشه ایشون اراده نکرده.
من گفتم خب یه نگاه افراطی میشه بهش کرد، اونه حالا یه نگاه متعادل میشه بهش کرد. اون میخواد بگه ظهور عرفی این چنین ملاکه و انه خود کاشف الرموز هم اختاره او، کاشف الرموز هم همین قبول کرد. و حکیه عن الشهید فی حواشیه، شهید هم در حواشیش، از حواشی شهید هم حکایت شد که انه حواشی، حواشی ارشاد ظاهره، شهید حواشی ارشاد دار، چون شهید اول شاگرد فخر المحققینه، فخر هم شاگرد علامه بوده. و حکیه عن الشهید، پس محقق 600، الان اومدیم شهید 700، داریم این محدوده بازه زمانی فعلا عبارت پیدا میکنیم که انهو شهید جوز شهید البیعه به کل لفظن اما دل علیه. دوباره بگو دله که مبهمه، میگیم با این سرنخی که ما دادیم منظورشون مثل چی؟ سلم تو الیک. آقا بعدن میگیم سلم تو اینا صیغه بیع سلمه، تو مطلق البیع نمیتونه بیاد، یعنی تو بیع عین به مال، مال با مال، منجز، قبض و اقباض، عوض و معوض، بیع حال چجور بیاریمش؟ شاید گفته اشکال نداره. او عوض تو که نه، اونجا که میگی من سلم از روایت عنوان چه گرفتیم؟ آوست و که اونم همینطور. و حکاه و فل مسالک، شهید ثانی حکایت کرد همین نظریه را فل مسالک عن بعض مشایخه المعاصرین. آقا نگاه ما چیه؟ یادمون نره قصه، اول قصه گفتیم صیغه حصر، صراحت، حقیقی، کنایه نه، مجاز نه، نه نه، توقیفیت دادیم بشه. الان داریم میگیم ملاک ظهور، اما ظهور مستقر هرچی. این نفیه هست لا یلزم فی لفظ مخصوص، یعنی یعنی رد کردن اون نظریه که میگفت تو فقط به توه، این داره او رو رد میکنه، نه ای برداره خیلی کشش میده. شیخ میگه کشش میدیم تا کجا؟ ظهور مستقر معتد به عرفی. حالا ببینید، گفتم مثالاش هم باید دعوا کنیم، ممکن آخرش ما مثال رو قبول نکنیم، فتواشونو میخوایم بگیم پیادش هم کردن روی چند تا مثال. نه خود تصریح کرده، اگه فتوا نمیداد فقط میگفت، میگفت به این و به این درسته خوب بود، اما وقتی خودش داره تصریح میکنه به کل لفظ دل علیه، بالا گفت چی؟ لا یلزم فی لفظ مخصوص، خودش تصریح کرده، ما این تصریح رو میخوایم یه چند تا مثال هم زده. میدونم نمیخوام که نمیخوام که من به فتوای او فتوا بدم، دوباره یادمون نره، من میخوام برای او چیزی که گفتم مؤید بیارم. من گفتم حصر به بعت نداره، او قدیم گفت حصر داره، کنایه و مجاز نه، من میگم نه حصر نداره، با عنوان باب باشه، عنوان باب بیه، میگیم نه عنوان لازم نیست، میگیم کسی هم اینو گفت؟ میگه بله. حالا برات میگیم، میگه مرزش چیه؟ میگم ظهور مستقر را عرفی. جانم؟
چون میگه لفظ خاص لازم نیست.
خب حالا میدون این فتاوی حصر رو شکوندن دیگه؟ خیلی خوب، حالا یواش یواش این فتاوی حصر رو شکوندن، تا بقیهش هم اثبات میکنیم ازش. بله هو، همه حصر رو بشکن، این مطلوب اولی مونه، یعنی همین هم که ما سعید کنیم عبارت ها فایده داره برای من شیخ. یه پله رو ساختم، حصر دیگه ندارن. حالا قایتش چقدر باشه؟ امثله کیان حالا که حل، اونی که حرفش میگه عنوان باب، بی، اجاره، دیگه چی دیگه نیا، اون دیگه واضحه. اما تویی که داری حصر رو میشکونی امثله چیه؟ اون میگه کل لفظ دل علی مثل اسلم تو. ممکنه بعدن بگی ما اسلم تو رو قبول نداریم، اما حرف تو قبول داری به کل لفظ دل علی. شیخ داره از کل لفظش استفاده میکنه. بله و ظاهر العلامه فی التحریر، علامه گفتم بین محقق و شهیده. شهید فخر علامه، علامه علامه شاگرد محقق بوده؟ نمیدونم. نه، محقق هلی 672 فوت کرد، علامه ظاهرا شاگرد محقق بوده چون علامه خواهرزاده محقق. نه، علامه هلی پایتر علامه قرن هفته، محقق شهید اول قرن هشته، یعنی 780 خورده ایه.
محقق دایی علامه؟
محقق بله، علامه خواهرزاده شه. بخواستم یه لحظه گفتم علامه شاگرد محقق هم بوده به نظرم. بله بوده. بله هو ظاهر العلام. اول محقق گفتیم، بعد شهید گفتیم، بالا رو گفتیم، پایین رو گفتیم، یعنی 670 گفتیم، 780 گفتیم، حالا برگشتیم وسط کار، اون 740 720 علامه. حالا حیثو قال ان الاجابه، خیلی هم زود شه اینا فوت کردن، یعنی عمرهاشون کوتاه بوده، معلوم میشه که جاذبه دافعه داشتن، یه عده خوششون نمی اومده از این بزرگان ما. بله، از این عالمای بیرگ نبودن. اونایی که بیرگن کسی کارش باشون نداره، اونایی که میرن دعوا را میندازن، میرن موضع میگیرن سر اصل اسلام، علامه ای طور دیگه میگشته ببینه چی کی بر علیه شیعه گفت، علامه مینوشت، سری بر علیه چه چیزی مینوشت، معروفه دیگه. اون کتابی که شب میخواست بنویسه و امانت گرفت استنساخش کنه و رضوان الله علیه مجمعین. خب ظاهر العلامه فی التحریر حيث قال، علامه فرمود ان الاجابه، ایجاب چیست؟ آقا قاعده داره میگه ان الاجابه، این دیگه قاعده است. اللفظ دال على النقل، هر لفظی که دال بر نقله، مراد از نقل چیه؟ قبلا شیخ گفت نقل، مبادله، انتقال، نه همش با شیخ اینطور داره نگاه میکنه به عبارت. مثل بعتوک، فروختم به تو، او ملکتوک، او آقا ای دوتا تعیین دعوا نمیکنه، ای دوتا تصالح سازه، چون همه بعتوک قبول دارن، مشهور ملکتو هم قبول داره، چون ملک و بیع و در قوه واحده میدونن برای کتاب البیع. مهم اینه او ما یقوما مقام دیگه چی؟ و نحوه، نظیر همین فتاوی که گفتیم، المحکی عن التبصره و الارشاد. تبصره و ارشاد کجا رفتیم؟ تبصره مال کیه؟ تبصره کیه؟
شیخه.
رفتیم بالا دیگه، از محقق گذشتیم، رفتیم بالا تا بریم تو مرز خودم های باش یواش. و شرح ارشاد به فخر الاسلام، فخر المحققین، بین علامه و شهید اول. دوباره شیخ همر داره میگه تا نشون بده که این نظریه که ما گفتیم، بالا گفتیم دو تا قاعده، یک روایات متعدده در ابواب مختلف، دو فتاوی متعدده. فاذا کان الاجاب هو اللفظ الدال على النقل، حالا که ایجاب قاعدش اینه، اللفظ الدال على النقل، حالا دو تا مثال هم زده، بعد اگه ما یقوم مقام، حالا میخوایم ما یقوم رو معلوم کنیم دائرشه، فکیف لا ينعقد النقل بمثل نقلته الى ملکك جعلته ملکا لك. آقا جعلته ملکا لك کنایه است، جعلته ملکا لك سبب رو نمیگه، اثر رو میگه، اثر بی رسیدن ای به اوه، اما خود بی سبب میخواد، انشاء نقل باید بکنه، نه اثرشو بگه جعلته فی ملکه. انشاءالله بعدن میگیم اینا رو تو شرط نتیجه و شرط فعل میگیم، اینها چیزایی که سبب شرعی دارن، ما حق نداریم اسم مسببشو بیاریم مگر بعد اینکه تو سببشو بیاریم. حالا این اسم مسبب رو آورده، گفته جعلته فی ملکه، داخلش کردم تو ملک تو، اثره. شیخ میگه خب اینم جزو ما یقوم مقام، چرا؟ چون اللفظ الدال علی البیه، بل ربما یدعا، بلکه میشه ادعا بشود، گاهی نوشتن قد یدعا که انهو ظاهرو. این دیگه میذارم برای جلسه بعد. بگید آقای ابراهیم سوال داشت، شما سوال داشت.
این نظر مایقوم
نداره، نه مایقوم نداره، مقدمش داره، گفت ان الاجابه اللفظ و دال علن نقل. اینا مثال. ببین در جایی که همین الان هم به سید بزرگه و با آقای ابراهیم، آقای ابراهیم، ببینید هر جایی که یک فقیه قاعده رو نمیده امثله رو میگه، ما باید جون بکنیم و تو امثله قاعده شده فهمید. هر جایی خود قاعده رو تصریح میکنه، یه چهار تا مثال هم میزنه، مثال هم اثر داره، اما دال ما خیلی موسطه چون قاعده رو گفته. نهایت مثالا نصف مثالا رو باش دعوام میکنی، یعنی محکم متشابه میگیم قاعده از محکم مثالات غلطه. حالا اگه تو مثال هم یه عنوان عامی اوورد یا یه عنوان مبهمی اوورد یا یه مثالی اتو افراط قصه اوورد که دیگه خیلی نور و نعنا نور میشه، اینشون گفته ما یقوم و مقام، اما نه و دوتاره تصریح کرده. حالا شیخ چرا با لسان استفهام انکاری و استفهام توبیخی داره میگه؟ داره میشه آقا قربونه تو که قاعده رو گفتی، برو مثال محل نزاع بزن، نه مثال متصالح. تو که قاعده رو میگی بذار ما قاعده استفاده کنیم، این طور داریم بهش میگی. خیلی
برای این چیزه که قیودی که ایشون ظهور آوردن بود اعتراض
لوکی میگه استفاده از زبان ما هم فقط خصوصی که شما تعریف دیدید واسه برای مصادره مستقر خودمون سیدنا فعلا بذار شیخ ببین سبک شیخ سریالی گفتن لذا من بله منظورم چیه؟ شما مدعا رو گفتی خیلی قالبی بهش نگاه نکنید فعلا، مثل فیلمای سریالی که منتظر بیریم آخر قصه چی میشه. حالا بذار عبارتها رو بگه، بعد بذار ادله رو بگه، بذار ببینیم بعداً از توی ادله چی میخواد در بیاره. مفهومه دارم چی میگم؟ ما تحمیل نکنیم بهش چیزی رو، بعداً اگر در نیامد بعد بگیم آقا اون چیزی که از توش در اومد صرف و ظهور. یا اگر همه والا اینو بگم، مثال ها بود که میگفتم حساس باشید، اگه پایان قصه دیدیم همه مثال ها اینجور همسله، بالاخره خود مثال ها تو شکل و قرین اصلا در مقابل قاعده ای که گفتنه، باز مثال ها مخصص قاعده شون میشن، این دیگه انقدر قبول نکرده. اینا رو بعدا خودش که چیزایشون میگه چیزایشون